الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که طلاق بائن یعنی طلاقی که رجوع ندارد 6 تاست، منتها 3 تاش عده ندارد که گذشتیم: طلاق قبل از دخول، طلاق صغیره و هی لا تحیز و مثلها لا تحیز، طلاق یائسه. چهارم و پنجم می‌فرماید الرابع و الخامس طلاق الخلع و المبارات مع عدم رجوع الزوجه بما بزلت. فرق خلع و مبارات اینه: مبارات کراهت من الطرفین، خلع کراهت من طرف زوجه است. اینا هم رجوع ندارد. بحثش این بعد میاد، هم اجماع دارد هم روایات، کلامی درش نیست. بله اگر زن رجوع کرد در بزل، یسیر و طلاق و رجعیان از حین بزل، به این معنا که باید نفقه بدهد به زن، مسکن باید بهش بدهد، حق رجوع هم داره. بنابراین از یه جهت میشه گفت اینا هم طلاق بائنن هم طلاق رجعی. بائن است میشه رجعی هم باشه. پس پنجم و ششم، چهارم و پنجم طلاق خلع و مبارات مع عدم رجوع الزوجه فیما بزلت علی ما یأتی، و اشکالی هم در مسئله نیست از نظر فسخ و روایات، و الا کانت له الرجعه و یسیر و طلاق رجعی از زمان آثار رجعی برش بار میشد از زمان رجوع. السادس الطلاق الثالث اذا وقع منه رجوعان الى الزوجه في البين. طلاق سومی که دو تا رجوع به زوجه در بین باشد، بین الاول و الثانی، بعد از طلاق اول رجوع میکند و بعد از طلاق دوم و بین دوم و سوم، یعنی بعد از طلاق دوم هم رجوع میکند. حالا این رجوع ولو به عقد جدید بعد خروج من العده، یعنی طلاق سوم موجب بینونت و موجب این است که نتونه این مرد این زن را بگیرد، موجب بینونت است. با فرض دو تا رجوع در بین، حالا چه این رجوع ها در عده باشد و باز طلاق در عده، یا رجوع بعد از عده باشد و به عقد جدید. کلیش اینه: هر وقت مرد زنی را 3 طلاق داد بعد از 2 رجوع، در طلاق سوم دیگه یقعا بائنا. این هم اشکالی درش نیست از نظر روایات. روایاتش باب 3 از ابواب اقسام طلاق مراجعه بفرمایید: لا کلام فی ذلک و اخباره مستفیضه، اخبارش مستفیضه است. باب 3 از ابواب اقسام طلاق، لا کلام فیه نصا و فتوا. مسئله 1، لو طلقها ثلاثن مع تخلل رجعتین حرمت علیه ولو به عقد جدید. اونجا گفتیم بائنه، یعنی دیگه رجوع ندارد. در مسئله بعدی میفرماد 3 تا طلاق با 2 تا رجوع که واقع شد، حرمت علیه ولو به عقد جدید، دیگه با عقد جدید هم برش حرامه. ولا تحل له الا ان بعد ان تنکه زوجا غیره ثم فارقها بموت او طلاق و انقضت عدتها و حین از این جاز نکاحها للاول. این هم باز لا اشکال فیه نستن و فتوا نمیخونیم. این هم فتواش گیری نداره، هم روایاتش، که خلاصه 3 طلاق سوم احتیاج به محلل دارد، احتیاج به یک عقد جدیدی دارد. باز روایاتش باب 3 همون صفحه 350. مسئله 2، کل امرأة حره اذا استکملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتین فی البین حرمت علی المطلق حتی تنگ از زوجا غیره. تا اینجاش که عبارت و نقرای مسئله 2، هر زنی که 3 تا طلاق را کامل کرد با 2 تا رجوع در بین، حرام است بر مطلق تا زوج دیگری انتخاب کند. اینجاش همون مسئله یک بود که خوندیم، ببخشید مسئله یک، لو طلق ها سلاسن مع تخلل رجعتین حرمت علیه ولا بعد جدید ولا تحلل الا بعد ان تنکح زوجا غیره. تا اینجاش مربوط به اون چیه، تقریبا عبارت نقرای همون بالاست. در از سر این مسئله از اینجا به بعد، سوا اون واقعها بعد کل رجعه و طلقها فی طهر آخر غیر طهر المواقعه، چه رجوع کند و مواقعه و طلاقش بده در یک طهر دیگری، و هازا یقال له طلاق العده، به این میگن طلاق عده، که رجوع کند و دخول و بعد در طهر دیگر طلاقش بده. اولم یا واقعها، یا رجوع می کند مجامعت نمی کند و او را دوباره چکار می کنه؟ طلاق می دهد. و سوا اون وقع کل طلاقن فی طهرن، همش در یک طهر واقع بشد، در همون طهری که طلاقش داده رجوع می کند، قبل المواقعه طلاقش می دهد، دوباره رجوع می کند، قبل المواقعه طلاقش می دهد که بشه طلاق سوم، که 3 طلاق در یک ساعت هم می تونه انجام بگیرد. طلقها و راجعها، در همون طور دخول نکرده طلقها ثانیان، راجعها ثم طلقها ثالثان، در یک ساعت هم می شود. اونی که بین امامیه و عامه اختلافه 3 طلاق بدون تقلل رجوعه، اونا 3 طلاق بدون تقلل رجوع رو میگن یوجب البینونه، ما میگیم 3 طلاق بدون تقلل رجوع موجب بینونت نمیشود، بلکه اگر مفصله باشد اولی واقع میشود و دوتای بعدی لغوه، اگر مرتبه هم باشد، مرسله باشد، محل حرف بود و ما عرض کردیم یکی واقع میشد، اذا قال هی طالق ثلاثن یقع واحده و هازای اولن یو واقع سوان وقع کل طلاقن فی تورن او ببخشید سوان وقع کل طلاقن فی تورن، هر طلاقی در یک تور اشتباه عرض کردم، او وقع جمعی او فی تورن واحد، مثال برای اینجا بود، یا همه در یک تور باشد، فلو طلقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها في مجلس واحد حرمت علی، ولو مواقعی در کار نبوده، طهری هم فاصله نشده، فضلا اما اذا طلقها ثم راجعها ثم تركها حتى هادت و تهرت ثم طلقت هكذا. این احکامی که در این مسئله آمده بر خود این احکام روایت هست، و روایات و علی هذه الاحکام در همون باب 30 بر این احکام هم به طور تفصیل روایت داریم، اینا مورد روایت و مورد فتوای اصحاب، بالخصوص این مسائل مورد روایات است. البته روایات عامه هم داریم به علاوه از روایت عامه روایت خاصه، بالخصوص اینا مورد روایات در همون باب 3 و روایت عام هم داریم، صفحه 350 حدیث 10 صفحه 350 صفحه 350 خبر 10 عام 350 باب من طلق بل خبر 10 درست، خبر 10 اینه، خبر ابی بصیر صفحه 353 خبر ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی المطلقت تطلیقت الثالثه لا تهل له حتى تنکح زوجا غیره و یزوق عسیلتها. این همه طلاقا رو میگیرد، چه در یک طهر باشد، چه در چندین طهر باشد، چه مواقعه باشد، چه مواقعه نباشد، چه به عقد جدید باشد، چه به مراجعه، هر 3 طلاقی طلاق سوم باعث حرمت ابدیه است. فی المطلقت تطلیقت الثالثه لا تهل له حتی تنکح زوجا غیره. غیر از اینم باز از روایات عامه میتونید پیدا کنید. پس مسائلی که در اینجا آمده مورد تسالم اصحاب است، و برش هم روایات خاصه است در باب سه، مضافن به روایت عامی که براتون خوندم، مثل این روایت ابی بصیر دی باب سه. مسئله سه، العقد الجدید به حکم رجوع فی طلاق، فلو طلقها ثلاثاً بینها عقدان مستأنفان حرمت علی حتی تنکه زوجاً غیره، سواء لم تكن لها عده كما اذا طلقها قبل الدخول او كانت ذات عده وعقد عليها بعد انقضاء العده. این مسئله سه ناظر است به اختلاف بین ابن بکیر و فقها، بلکه ابن بکیر و شیخ صدوق و فقها، ناظر است به اختلاف ابن بکیر بل و شیخ صدوق با همه فقها. اون اختلاف اینه که آیا نکاح حادم طلاق است، نکاح حادم طلاق است مطلقا ولو نکاح خود زوج، یا نه نکاح زوج حادم طلاق نیست و نکاح زوج دیگر حادم طلاق است. این بحث اینه، آیا نکاح حادم للطلاق مطلقا من زوج و غیره کما هو الرأی عبدالله ابن بکیر من اصحاب اجماع بل و هو المحکی از شیخ صدوق هم، و یا نه نکاح زوج غیر حادم طلاق است، نکاح خود زوج حادم طلاق نیست. این حالا یه مقدار اصطلاح فقهی سادش اینجوری میشد، اگر مردی زنش را طلاق داد، زن یا عده نداشت یا عده داشت و سفری شد، رفت و شوهر دیگری را انتخاب کرد، بعد اون شوهر طلاقش داد، دوباره شوهر اول گرفتش، باز شوهر اول طلاقش داد، آیا این طلاق دوم طلاق دومه یا این طلاق دوم طلاق اوله؟ دوباره اون مرده یا یه مرد دیگه اومد گرفتش، دوباره طلاقش داد، بعد بار سوم مرد اول آمد چه کرد؟ ازدواج کرد، و بار سوم مرد طلاقش داد که در نتیجه دو تا ازدواج با غیرم انجام گرفته. آیا این زن الان سه طلاق است و محلل میخواد یا یک طلاق است؟ بس اینه که اگر بعد از هر طلاقی زوج دیگری برای این زوج آمد، آیا این نکاح با زوج دیگر حادم طلاق قبلیه؟ طلاق قبلی میشه کنلم یکون، هیچی مثل این نبوده، 50 طلاق بدن احتیاج محلل در ثالث نداره، 60 طلاق میده با 59 بار ازدواج طلاق 60 احتیاج محلل نداره، 9 طلاق میده، 10 طلاق، حالا 9 حرمت ابدی چه وصل دیگه است، احتیاج محلل ندارد من حیث ثالثه. و یا اینکه نه، طلاق زوج دیگر حادم نیست. امامیه رضوان الله علیهم و قدس الله اسرارهم و نور الله مزاجعهم، مذهب امامیه اینه که نه ازدواج با غیر حادم است، اما ازدواج با غیر حادم، ازدواج با غیر بخشید محترم، ازدواج با غیر حادم است ولی ازدواج با زوج خودش حادم نیست. میگن اگر دیگری باشد یهدم طلاق قبلی کل عدم، اگر زوج خودش باشه لا یهدم طلاق قبلی به قوت خودش باقی. ابن بکیر آمده گفته نه، از زواج و حادم چه مربوط به غیر باشد و چه مربوط به شوهرش. پس حرف ابن بکیر اینه، نکاح مرأه بعد از طلاق حادم للطلاق و یجعله کالعدم، روز از نو روزی از نو، چه این نکاح نکاح با زوج خودش باشد چه نکاح با زوج دیگری. این عرب ابن بکیره. امامیه، مذهب امامیه اینه که نه، اگر نکاح با غیرت حادمه، اما اگر نکاح با زوج خودشه حادم نیستش. این مسئله اشاره به این جهت داره. دوباره مسئله رو بخونم تا بعد بحث رو عرض کنم. محلل بحثی، محلل بحثی، یکی گفت همینه. امامیه میگه این محلل اسمش نیه، یه آدم اسمشه. آخه اصطلاح که ما نمیتونیم به هم بزنیم، یه آدمه. میگن طلق زوجته بعد از آنی که عدش گذشت یا اصلا عده نداشت، زنه رفت به مرد دیگری شوهر کرد، مرد دیگر طلاقش داد، دوباره مرد اول آمد این زن را گرفت، دوباره طلاقش داد، باز برای بار دوم زنه به شوهر دوم ازدواج کرد، بار دوم همون شوهر طلاقش داد، برای بار سوم شوهر اول آمد ازدواج کرد و برای بار سوم طلاقش داد. امامیه میگه اینجا احتیاج محلل نداره، طلاق ثالثی است که ازدواج با غیر حادمشه، یعنی یجعله کل عدم. اما اگر شوهر خودش هی طلاق داد و هی نکاح کرد، در طلاق سوم باید محلل میخواد. این حرف امامیه است. مذهب امامیه بر اینه که طلاق الغیر حادم، توجه، ازدواج الغیر حادم، اما ازدواج الزوج غیر حادم. به من توجه بفرمایید، یک دختر بکری بود، طلقها غیر مدخوله، طلقها، ثم عقد علیها به عقد ثان، ثم طلقها به طلاق ثان، ثم عقد علیها به عقد ثالث، ثم طلقها به طلاق ثالث، فهو محتاج الی محلل. بار چهارم بخواد این دختر غیر مدخوله رو بگیرد، این احتیاج به محلل داره و باید بره سراغ محلل. این مال زوج خودش. اما طلق این بکر را یا بکر را، زوجها رجل، ثم طلق الرجل، ثم زوجها رجل اول، ثم طلقها، ثم زوجها دوباره اون مرد، ثم طلقها زوج اول، تا 10 طلاق 20 طلاق واقع بشد، برای مرد اول احتیاج به محلل نیست. فإنّ ازدواج الغیر حادم دون ازدواج زوج. این حرف امامیه. عبدالله ابن بکیر از اصحاب اجماع که فتحی مذهبه، او میگه نه، اصلا ازدواج بعد طلاق حادم، ازدواج بعد طلاق حادم. اگر رجوع کنه مرده و طلاقش بده، این در طلاق سوم احتیاج به محلل دارد. اما اگر مرد اول هی طلاق میده، هی خودش دوباره عقدش میکند، دهتشم عقد کنه مانعی ندارد، ازدواج خود زوج هم حادم است. این حرف ابن بکیر از شیخ هم نقل، از شیخ صدوق هم نقل شده. من حالا عبارت رو بخونم. این مسئله سه اشاره به این اختلافه، اشاره به اختلاف بین ابن بکیر، بلکه ابن بکیر و شیخ صدوق و امامیه است. العقد الجدید به حکم رجوع از طلاق، فلو طلقها ثلاثن، این خود شوهران، فلو طلقها ثلاثن بینهما عقدان مستأنفان از طرف زوج، حرمت علی حتی تنکه زوجا غیره، سواء لم تكن لها عده كما اذا طلقها قبل الدخول وزوجه وزوجها ثانيا، طلقها ثانيا، زوجها ثالثا، طلقها ثالثا. سومی احتیاج به محلل داره. او كانت ذات عده وعقد عليها بعد انقضاء العده. اگه تحریر خدمتتون باشه مسئله پنجم بخونم. مسئله پنج، انما یوجب التحریم الطلقات الصلات اذا لم تنکح فی البین زوجا آخر و اما ان تزوجت للغیر ان هدم حکم ما سبق، مسئله پنج، و تکونو که انها غیر مطلقه و یتوقف التحریم على ایقاع ثلاث طلقات مستعنفه. این هم مسئله پنج که راجع به خادمیت ازدواج غیره. برای مذهب امامیه روایات هست، روایات بر اشتلالت می کند که بله این ازدواج خادم نیست، هم اجماع قائم است هم روایات خادم هست. ازدواج غیر خادمه و ازدواج خودش خادم نیست، این هم روایات داره هم اجماع. اما نسبت ابن بکیر هم روایاتی براش هست، برای ابن بکیر هم استدلال شده به روایاتی که معمولا خودش درش هست که هر ابن بکیر اینه، میگه روایتی که از رفاع آمده در روایت رفاع آمده الا ان ینکه زوجن و زوج اعمت از زوج خودش و زوج غیر. او را هم استدلالش اینه، از جمله امام استفاده کرده است که فرقی در این جهت نمی کنه. روایاتش باب چنده؟ باب شش از ابواب اقسام طلاق. حالا اون روایت آخریش من بخونم که محل حرفش زیاد. باب شش از ابواب طلاق. بله؟ اجازه فرمایید. همه روایت رو یه جا جمع کرده. من روایت رو هاشو بخونم بقیش خودتون پیدا کنید. باب شش، باب چهار، حتی تا اینکه به تحرم علیه تا سر بزن. بله شش. روایتی چند فرمودید؟ اشتباه میکنید. ها، یازده باب سه. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. یازده باب سه. بله، البته این اون نیست، حالا بخونم. روایت رفاعین عن یازده باب سه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل طلق امرأته حتی بانت من و انقضت عدتها ثم تزوج زوجا آخر فطلقها ایضا ثم تزوج از ایهدم ذلك قال نعم. تا اینجاست که درسته. قال ابن سماعه و کان ابن بکیر یقول المطلقه اذا طلقها زوجها ثم تركها حتی تبین ثم تزوجها فانما هي على طلاق مستأنف. این یک حدیثی که از ابن بکیر نقل شده. اون روایت عمدش اینی که شیخ در ذیل اون حدیث دارد که باب دو. آقا من یادداشت نکردم، متاسفانه به وضوحش واگذاشتم. نمیشه الان نمیشه پیداش. به هر حال اون روایت اینه که ابن بکیر قبلا هم خوندیم، ابن چند؟ 356. بله درست میفرمان. 16 باب 3. و به اسرار شیخ محمد ابن علی ابن محبوب و احمد ابن محمد و حسن ابن محبوب و عبدالله ابن بکیر و زرارت ابن عیان و ابی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء لأن الأغراء هي الأطهار فقد بانت من وهي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج فإن فعل هذا ما تمره هدم ما قبله وحلت له بلا زوج وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تهل له الا بزوجه. این حدیث ابن بکیر از زراره که خودش اینجوری دارد میگه. و غیر این روایات دیگری هم هست و غیر این روایت 16 از ابن بکیر، روایات دیگری هم هست که همین مضمون را دلالت دارد که زوج خودش هم حادم طلاق قبلیه. جوابش هم یک کلمه است، جواب اینه که این روایات معرض و نهاست و حجت نیستش. مضافاً به این که از روایات برمیاد که این درایت ابن بکیر بوده نه روایت، مضافاً الى ان المستفاد من الاخبار ان هذا درایت ابن بکیر. بله در این روایت که الان خونده این دیگه اشکال درایت نداره، فرض اینه از کی داره نقل میکنه؟ زراره. پس روایاتی که بر مذهب ابن بکیر دلالت میکنه چندین روایت دلالت میکنه، لکن جواب از همه اینا اینه معرضتون انهاست، استقر مذهب در قدیم و جدید برخلاف این، ولی ذا حجت نیست. مضافاً به این که از این روایات برمیاد که این یک درایت بوده نه یک روایت، الا در این روایت زراره، صحیحه زراره، موثقه زراره، که اینجا ابن بکیر از خود زراره داره نقل می کند. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه اینجا کلامی دارد و اون اینه، تهذیب رو مراجعه بفرمایید، حدایق نقل کرده و اون اینه، میگه ابن بکیر ظاهرن چون مذهبش برای نصرت مذهبش آمده این مطلب را به زراره نسبت داده، میگه این تو روایت نبوده این جملات که اگر زوج خودش باشد عد میشود، این را نسبت داده به زراره نصرتن لمذهبه و گفته نشود چجور ابن بکیر این کار را کرده. ابن بکیر در اعظم از این که مسئله امامت باشه اشتباه داشته، در اینجا هم به خاطر همین اشتباهش آمده این نسبت رو داده. چجور در مسئله امامت لشبهت امامت غیر امام رو پذیرفته عبدالله عبدالرها، اینجا هم لشبهت آمده اینو نسبت داده به زراره. شبهش این بوده که برای نصرت مذهب مانعی ندارد، نصرتن لمذهبه و اعتقادن به مذهبه، اینا نسبت داده به زراره. اشکال کردن به شیخ که عبدالله ابن بکیر از اصحاب اجماعه، خود شیخ او رو توصیقش کرده و چگونه ممکن است کسی که از اصحاب اجماع است نسبت خلاف بدهد، این یک، و چگونه می شود به روایات ابن بکیر اعتماد کرد، دو. گفتن این حرفی که شیخ می زند که میگه نه اینا افترا بسته به زراره، نسبت نعوذ بالله دروغی به زراره داده. گفتن چجور این معنا قابل تعقل است، من نهو من اصحاب الاجماع و من من اجمعت الصحابه علا تصحیح ما یصحمین، و خود شیخم او را ثقه دانسته. این اولا. ثانیا هیچ کجا نمیشه دیگه به روایات ابن بکر اعتماد کرد، ولی اینکه هر کجا ما احتمال میدیم که این آمده باشد و نسبت را نسبت خلاف واقع داده باشد. لکن لا یخفا که این دوتا اشکال ها به شیخ وارد نیست، این دوتا اشکال ها به شیخ وارد نیست. حالا من یه قصه بگم، یه مثال بزنم، یادتون باشه بعدا بعد بگم چیه. میگن مرحوم آشق عبدالکریم رضوان الله تعالی علیه فرموده بود من هر کسی که ازم غیبت بکنه راضیم، اما اگر آخون و طلبه بخواد ازم غیبت بکنه از او راضی نیستم، برای اینکه او اول فاسقم میکنه، متجاهره به فسقم میکنه، بعد غیبت میکنه. خب نمیشه دیگه، فا نمیشه در آورد، اول آدم رو فاسق کنن بعد متجاهره به فسق. این اصالیاتون باشه، حالا اینجا عرض میکنم. شیخ میگد لشبهتن حسلت له این کار رو کرد، یعنی ابن بکیر به مذهب خودش معتقد بود، گفت یه خلاف و یه دروغ مرتکب میشیم للمصلحه. حاصل کلام شیخ این است، کذب ابن بکیر، افتراء ابن بکیر نسبتاً لمذهبه بوده و لشبهه خیال کرده برای یاری مذهب خودش یه دروغ نسبت بدن مانعی ندارد. کذب رو کذب و مصلحت آمیز دانسته. اگر شیخ اینا گفته باشد هیچ کدوم این دو اشکالا وارد نیست. میگید ابن بکر خیلی با عظمته، میگیم کذب حرام که مرتکب نشده است، کذب بلاجهه که مرتکب نشده است، کذب نسبتاً له مذهبه. مصلحت رو در این دیده، مصلحت اینو اقتضا میکنه دیگه. جاها که اعتماد میکنیم قضاءً لوثاقت آدم ثقه است، بقیه جاها بهش اعتماد میکنیم. بله اگر شیخ میخواست بفرماد نسبه الى زراره تشهدیان بلا جهتن، اگه اینو میگفت هم میگفتیم آقای شیخ الطائفه تو چطور نسبت به عبدالله ابن بکیل جرأت میکنی این حرف رو بزنی، هم میگفتیم بقیه روایات ابن بکیل هم حجت نیست. لکن ظاهر این است که شیخ مدعیست نسبه على خلاف الواقع من جهت المصلحه، من جهت شغط مصلحت این بوده نصرتن لمذهبه. فقط در اینجا همین بحث بوده که روایت رفاهم اشکال شیخ به ابن بکر اشکالی نیست که ما بتونیم بگیم وارد نی. لکن الذی یسهل الامر که کل این روایات در حال معرضان انهاس، کسی از اصحابش عمل نکرده. مسئله چهار، المطلقت و سلاسن اذا نکحت زوجا آخر و فارقها به موت او طلاق حلت للزوج الاول قضاءا للنسب الفتوى محلل به وجود آمد و جاز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها من الثاني فاذا طلقها ثلاثا حرمت ايضا حتی تنکح زوجا آخر. سه طلاق یه محلل، دوباره سه طلاق دیگر یه محلل دیگر. وین کان ذالک الزوج و الثانی فی الثلاثه الاولى، ولو این محلل بعدی همون محلل قبلی هم باشد اینم باز مانعی نداره قضاء لاصلاح روایات. و ها کذا تحرم علیه بعد کل طلاق ثالث و تحل به نکاح الغیر بعده و این طلقت ما تمره، هر سه بار یه محلل قضیه رو تمام میکنه. نعم لو طلقت تسعا طلاق العده به تفسیر الذی اشرنا الی حرمت علیه ابدا. بله اگر نه طلاق با طلاق عده واقع شد در طلاق نهم دیگه حرمت ابدیه میاد. وزال حالا بیان میکنه طلاق عده را، وزالکه به ان طلقها ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها فی طهر آخر ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها فی طهر آخر فاذا حلت للمطلق بنکاح زوج آخر و عقد علیها ثم طلقها کالثلاثه الاولى ثم حلت بمحللین ثم عقد علیها ثم طلقها ثلاثا کالاولیین حرمت علیه ابدا. در طلاق نهم که طلاق عدیه برش حرمت ابدیه میاره. و یعتبر فیه امران، در این نه تا طلاق که میخواد حرمت ابدی بیاد دو تا امر میخواد. اعدوما تخلل رجعتین فلا یکفی وقوع عقدین مستأنفین، دو تا عقد موجب حرمت در نهم نمیشه. ولا رجعتون و عقدون مستأنفون فی البین، رجعت و عقد مستأنف در بین هم فایده ای ندارد. روایاتی که بر اصل مطلب و بر این فرع دلالت میکنه همه این روایات در باب چهار از ابواب اقسام طلاق، روایاتی که راجع به حرمت ابدیه در طلاق نهم دلالت میکنه در باب چهار از ابواب اقسام طلاق، یک دو چهار هشت اینا بر این معنا روایاتش حالا بعد پیدا میکنی تو اون باب روایاتش هست. اما این شرط دوم از ثانی وقوع المواقعه بعد کل رجعه، این که بعد از هر یک رجعتی مواقعه واقع بشود، این را مرحوم صاحب جواهر و عمده دلیلش اجماع میدونه. این که شرط است در طلاق عدی مواقعه، این دلیلش اجماعه. اگر نه تو طلاق داد اما مواقعه در کار نبود، هی رجوع کرد ولی مواقعه در کار نبود، این حرمت ابدیه نمیارن. حرمت ابدیه به این است که در هر طلاقی رجوع در عده باشد یک، پس اگر عقد جدید باشه فایده‌ای در این جهت نداره. دو، این که مواقعه هم انجام بگیرد. برای اولش روایات داریم، حکم طلاق عده نه تو طلاق حرمت میاد، دو تا رجوع در هر طلاقی باید رجوع باشد، این روایات داریم. اما شرط دوم که مواقعه هم باید باشد، صاحب جواهر فرماد عمده دلیلش اجماع است و حقم همینه، عمده دلیل اجماع. برای اینکه به بعض از روایاتی از کتاب مستدرک استدلال شده که همه اونها ضعف سند دارند، همه روایاتی که در مستدرکه همش ضعف سند دارد، شاید بعضیشون ضعف دلالت دارد. و یه روایت هم در همین باب چهار داریم، حدیث 13 از باب چهار، حدیث 13 از ابواب چهار، صفحه 354 روایت معل ابن خنیسه، انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجل طلق امرأته ثم لم یراجع حتی هازت ثلاثه ثم تزوجها ثم طلقها فترکها حتی هازت ثلاثه ثم تزوجها ثم طلقها من غیر ان یراجع ثم ترکها حتی هازت ثلاثه، یعنی هی عقد آمده نه اینکه رجوع در عده باشد. قال له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع و يمس. گفتن این که دارد ما لم يراجع و يمس، تو صد تا طلاق مانعی ندارد، ما لم يراجع و يمس یعنی اگر رجوع کرد و مس نمود، اونجور نیست که تو صد تا طلاق مانعی نداشته باشد، اونجا دیگه از طلاق نهم به بعد حرمت ابدیه داره. این روایت، این زیر هم بهش استدلال شده، البته حالا فتعمل. و اما استدلال برای همون روایتی که خوندیم، روایت ابن بکیر، چندم بود؟ روایت ابن بکیر آقای خدامی چند بود؟ 16 باب، اشتباه نکنه آقای دانشمند، درسته 16 باب 3 درسته. سمعت او یقول لاما الاستدلال على ذلك، به این موثقه ابن بکیر، موثقه زراره، الطلاق الذي يحب الله والذي يطلق الفقيه هو العد بين المرء والرجل ان يطلق في استقبال تور، تا این که میگه ثم يترك حتى تمضي ثلاثه قروء فازارت الدم، تمام شده، فان شاءت تزوجت وحلت له بلا زوج فإن فعل هذا بها ما تمره حدم ما قبله وحلت بلا وحلت له بلا زوجه وإن راجع قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ولم يحل له الا به وإن راجع قبل ان تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجع. اینجا دارد فإن فعل هذا ما تمره حدم ما قبله، گفتن اینجاش که مانعی نداره، اینجاش حجته که میگه اگر عقدش کرد و این کار را صد بار انجام داد حدم ما قبله و حلت له بلا زوجه، دیگه حرمت ابدیه نمیاد. اینم صاحب جواهر جواب داده، استدلال به این روایت درست نی، برای اینکه این مربوطه به اینه که اصلا احتیاج به محلل ندارد. ما در نه طلاقی قائل به حرمت ابدیه هستیم که سه تا محلل، دو تا محلل داشته باشد، یعنی هر طلاق سومی که محلل داره. این فرض اینه که ازدواج غیر بوده، شوهر دیگری بوده و وقتی شوهر دیگری باشه اصلا محلل نداشته، پس این حد صد بارم میتونه، این صد باریست که در وسط محلل نیست و این غیر از اونیه که محل بحث ما هست، نهتایی که دوتا محلل بوده است، یعنی هی رجوع کرده و هی بعد زن را طلاق داده، بدون اینکه باز زواج مرد دیگر طلاق قبلی حذف شده باشد. این تا اینجا من یه جمله براتون عرض کنم که شب پنجشنبه تو شب جمعه و فرد شب اینا اگه رسید مطالعه کنید هم جالبه هم نگاه کنید خوبه. یه چیزی داره کاشف الغطا، من تو خودم خوشم اومده براتون عرض کنم، ولی نصیحتی چیزی نیست، نکته. کاشف الغطا مرحوم آش جعفر که یه وقت من در نماز جمعه هم عرض کردم معروفم هست، که میگن به صاحب جواهر گفتن چرا شرحت را بر کتاب استادت ننوشتی، اومدی شرح شرایع نوشتی. گفت اونجا انقدر فرع دارد که من از استنباط اون فروع و از شرح اون فروع عاجزم. این یه نکته، این فایدهش اینه، شما هر فرعی را تو این کتابایی که توی کشف الغطا هست مثل جهاد، دفاع، صلات، طهارت، اصول عقاید، خمس، اینا هم ظاهرن داره، هر فرعی را توی کتابای دیگه پیدا نکردید اونجا برید توی کتاب کشف الغطا نوشته است و پیدا کن. در اوائلش قبل از آنی که وارد فقه بشه یه سری اموری را اونجا متعرض شده، یه امری را که اونجا خاتمه دارد، اونجا خاتمه این است، می فرماد که هر انسانی مکلف به تکلیف خودش و تکلیف دیگری گردن انسان نمیاد، مگر بعضی از جاها که تکلیف انسان با تکلیف دیگری گرک میخوره به قول قمیا، و اون اونجاییست که یه بچه‌ای به دنیا آمده از حقوین به پایین، از پایین ناف به بعد یه مشترکن، دو تا پا دارن و وسائل دیگه مشترکن، از سینه به بالا دو تا هستن، از سینه به بالا دو نفر آدمن، از حقوه به پایین یه نفر آدمن. میگه اینجا تکلیف هر کتون دو تا هستن، دوتا بودنشون هم به اینه که خواب که رفتن اگر صداشون زدین هر دو با هم بیدار شدن معلوم میشه یه آدم دو سر و دو سینه و چهار دسته و چهار چشم و چهار گوش، و اگر نه یکی بیدار شد یکی بیدار نشد معلوم میشه دوتا آدمه. حالا فرض این که اینا دوتا آدمه، یعنی خواب رفتن صداشون زدین یکی بیدار شد و یکی بیدار نشد. مرحوم کاشف الغطا 87 فرع در کنار این مسئله بیان میکنه، خیلی فرعای شیرینیه، آدم تو خستگیش و تو اعصاب داغونیش میتونه مطالعه کنه. 87 فرع در کنارش بیان میکنه و در هر فرعی هم هی باب احتمالات و اجتهادات را میگه، آخر سرم میگه ولل مسئله فروع کثیره لا یحصا لا تحصا، اینقدر فرع داره مسئله که قابل شماره نه. حالا من یکیشو بگم، یعنی که مال مردش بگم، یکی مال زندش. مال مردش آمده اینا دو نفری مردن و فرض اینه صورتاشون متعاکسه، یعنی اگه یکی رو به قبله کنیم اون یکی پشت به قبله میشه. اینجا چیکار کنیم؟ حالا یکیشون رو بخوایم رو به قبله کنیم یکی دیگری پشت به قبله میشه. میگه اینجا مخیرن یا قرعه بزنه. این مال مردگیشون. مال زندگیشون شیرین بگم، مال زندگیشون میگه که اگر اینها و تعاب شبهه، چون از حقوه به پایین یکی هن دیگه، و تعاب شبهه مرد بودن و تعاب شبهه یه بچه به دنیا اومد، این بچه دو تا پدر دارد و دو تا عمو، برای اینکه فرض اینه اینا نسبت به حقوه به پایین مشترکن، فرض اینه که برادر هستن، این دارای دو تا پدر است و دو تا عمو، راجع به ارثشون میگه، راجع به حدود میگه، راجع به دیات میگه، خیلی شیرینه. من دیشب تا حدود ساعت 2:30 نشسته بودم مطالعه میکردم. یعنی آدم وقتی وارد میشه مثل این رمانا دیدی که آدم وقتی وارد میشه دلش نمیاد بگذره اگه لذت ببره. این یه بحثش، مطالعه کنید همین دو روزه اگه گیرتون اومد کتاب خونم میتونید بعد از مطالعاتون که خسته شدید بشینید مطالعه کنید. یه چیز دیگه براتون بگم، باز در باب نیه یه مسئله داره، این روایت معروف نیت المؤمن خیر من عمله، میدونید این اشکال دارد، ولی اینکه چجور عمل با درد و سر تازه بدتر از نیت بدون درد و سر. ایشون یه جواب اجمالی میده از این، 31 جواب تفصیلی. حالا اینو میگن فقاهت، اینو میگن برکت در عمر،
این رو میکنم توفیق خدا داد. 31 جواب تفصیلی به تفصیلی به علاوه یک جواب اجمالی در بیان حدیث، 87 فرق که ما تازه باید مدتی فکرمون بره که از کتاب القضا آورده، از کتاب الحدود آورده، از کتاب الارث آورده، از کتاب الصلات، از همه جا کشیده آورده. مثلا در باب قضاوتش میگه اگر میخوان برن دعوا کنن، این یکی میگه میخوان بریم بله اون قاضی، اون یکی میگه میخوان بریم بله اون قاضی، چیکار کنن؟ یه کسی بهشون بدهکاره، اینا میخوان طرح دعوا کنن، این میگه بریم بله فلان قاضی، اون میگه بریم بله فلان قاضی. اذا ترافعا چه کنن؟ دوتاشون مقلدن یا دوتاشون مجتهدن، اختلاف پیدا کردن چه کنن؟ 87 تازه میگه فرو لاتوسا، 31 پی بعد از جواب تفصیلی. البته مأیوس نشید، مأیوس نشیم، همین مقدارم که خدا به ما لطف کرده شکر گزارش هستیم. ما به همین مقداری که بهمون لطف کرده میتونیم دو تا کلمه بفهمیم شکر گزاریم، اما بفهمید فقه و فقاهت و حوزه های علمی خیلی قویه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.